وقتی قدر خاصی دیگران ده حق خواه ما نزانیم و گنی جوا و بیمن، اگر وارد کسانینه که وارد ما رو راسن و ایمت دروی آن بوشیم و فکر بکیم که طرف مقابل ما نادانه، باید فکر بکیم که ایمت چنی گنی منو بی وجدان که در اعتماد طرف مقابل ما سوء استفاده کردیم نم. انشالله که گیشت ما وجدان دار بویم و در جوا و خاصی دیگران خاصی جوا بیم و هیچ وقت گنی در حق کسی نکیم. و امیدن گشتن و خود بان سر سپاری من. یا علی و خدا نگهد.
گذرگاه تاریخ به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به شما همراهان گرامی، برنامه گذرگاه تاریخ رو میشنوید. اگر در سه جلسه گذشته شنونده برنامه بوده باشین، در جریان هستید که در برنامه گذرگاه تاریخ قصد داریم تاریخ سیاسی معاصر ایران رو با نگاه ویژه به دوران پهلوی اول و دوم و سه جنبه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار بدیم. در دو برنامه گذشته درباره دوگانه استقلال یا وابستگی در دوران رضاخانی صحبت کردیم و امروز در کنار کارشناس محترم برنامه این مبحث رو در رابطه با حکومت پهلوی دوم یعنی محمد رضا شاه ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید. در گذرگاه تاریخ امروز هم مانند جلسات گذشته افتخار داریم در کنار کارشناس محترم برنامه جناب آقای امیر سیاهپوش، عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی و نویسنده کتاب انقلاب اسلامی، زمینه‌ها، دستاوردها و آسیب‌ها باشیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه گذرگاه تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت شما جناب اسماعیلی و همکارانتون و همه کسانی که انشالله این برنامه رو خواهند شنید.
سپاسگزارم از حضورتون در برنامه گذرگاه تاریخ و خدمت رو عرض میکنم که همونطور که در مقدمه عرض کردم، در این برنامه قصد داریم راجع به موضوع استقلال یا وابستگی در دوران پهلوی دوم صحبت کنیم. آقای دکتر، من اینجای بحث رو با این سوال شروع میکنم که محمد رضا شاه در دوران حاکمیت خودش به لحاظ سیاسی تا چه میزان مستقل بود؟
خب به طور کلی پهلوی ها رو آوردن، محمد رضا شاه هم همین جور. محمد رضا شاه یه جوان خام که خیلی از قابلیت های پدرش رو هم نداشت. بالاخره پدرش یک پختگی هایی در ابعادی داشت و یک استقلال رأی تا حدودی داشت.
بله.
اما محمد رضا شاه پهلوی اساساً از خودش هیچی نداشت و تا آخر حکومت هم روز به روز این حالت وابستگی درش بیشتر میشد. در شهریور 1320 بعد از اینکه متفقین داخل کشور ما شدن و بدون اینکه اجازه از کسی بگیرن، عرض کردیم جلسه قبل، شرایط اتفاقا بسیار بسیار خوب بود برای اینکه ما مقابل قدرت‌های برتری که با هم پنجه در پنجه در افتاده بودن و داشتن همدیگر رو می‌دریدن. فرصت بسیار بسیار خوب بود که ما بیایم میدون و خودی نشون بدیم. خب ما نشون ندادیم، ارتشمون رو فرستادیم پی کار.
یعنی شرایط در موقع آماده بود؟
شرایط آماده بود، بله. میدونید، ببینید، دلیلاً
سیاسی و اقتصادی که ایران بخواد یه همچین کاری بکنه.
بله، ما در 20 سال قبلش مقاومتی در گوشه کنار مملکت شده بود. ما در ایران تنگستان در جنوب به تنهایی انگلیسی‌ها رو شکست داد، میرزا کوچک خان در شمال روس‌ها رو شکست داد. وقتی که یک مجموعه کوچک و گرسنه فقیر بدون تجهیزات میتونه یک قدرت برتر رو شکست بده، خب قاعدتا اگر حکومت مرکزی منسجم باشه،
اصلا نباید غافل بشیم که ایران در اون زمان سیاست بی‌طرفی رو در نظر گرفت و نمیخواست وارد جنگ بشه و جایی هم از ایران اشغال نشده بود که بخواد شروع به مقابله بکنه یا بجنگه.
اصطلاح خیلی خوبیه جناب اسماعیلی، سیاست بی‌طرفی. کی میتونه اعلام سیاست بی‌طرفی بکنه؟ کسی که آزادی داشته باشه، کسی که وابسته نباشه. بله ما اعلام بی‌طرفی کردیم، ولی ما کی بودیم؟ کسی مگه رأی ما رو اساسا میپرسید؟ شما کی هستید که اعلام بی‌طرفی بکنید؟ از شمال و جنوب وارد کشور شدم، گفتم شما برای خودت میگی اعلام بی‌طرفی، ما اعلام شما رو قبول نداریم. ما این که تصمیم میگیریم که وارد بشویم یا نشویم، ما این که تصمیم میگیریم که خاک شما در خدمت کدوم طرف درگیر جنگ باشه. بنابراین بی‌طرفی ما اساسا ارزشی نداشت.
از این نکته هم نباید غافل شد دکتر. خب ایران در یک موقعیت خاص ژئوپلیتیک هست و اونها برای اینکه بخوان آلمان رو شکست بدن، شوروی و انگلستان باید از ایران استفاده میکردن، قدرت برتر هم بودن و این رو نباید ازش غافل شد که
بله اگر به رضایت طبیعتاً اونا خیلی کارا میخواستن بکنن، همیشه اینجوری بوده. اونا میخواستن اهداف خودشون رو بهشون، اونا صاحبان کشورهای مستقل بودن و منطقاً دنبال منافع اقتصادیشون، دنبال منافع سیاسی، دنبال این بودن که پیروز بشن. اون تصمیمی که اوناست، ما چه کاری بودیم این وسط؟ طبیعتاً ما باید مقاومت میکردیم. اگر هم کسی میخواست از خاک ما، باید با اجازه ما میبود و باید منفعتش به ما میرسید. در این حال خسارتی به ما وارد نمیشد. ما از ما اجازه نگرفتن، نهایت منفعت رو بردن و تا میتونستن ضرر زدن، ضرر کشاورزی دادن، شهرهای ما رو بمبارون کردن، مزارع ما رو آتش زدن، غلات ما رو برای سربازهای خودشون کاری کردن احساس پیدا بکنه و چند میلیون نفر مجدداً کشته شدن. خب طبیعتاً اگر ما عاقل بودیم، اگر ما مستقل بودیم، اگر ما مدبر بودیم، حتی به اندازه حکومت قاجار، حتی به اندازه حکومت قاجار، قاعدتاً باید از پتانسیل فرهنگ عمومی، باید از انرژی ملی ایران، اما چون حکومت نه پشتوانه مردمی داشت، نه ساختار منسجم و قدرتمندی ساخته بود، نه خودش اومده بود که بخواد تصمیم بگیره، روزشو تصمیم گرفت. تصمیم گرفت، دید که اوضاع ظاهرا به نفع آلمانی هاست، خودش یه جایی اعلام میکنه میگه من دوست داشتم هیتلر باشم. خب خودش یه جایی اعلام میکنه، خب روزشو تصمیم گرفت. در بعضی از منابع هست که رضا شاه به دلیل خلقیات شخصیش و تمایلاتی که داشت میخواست بره به سمت آلمان.
یک نگاه هم همین هست،
میخواست بره به سمت آلمان،
ولی سمت آلمان بود انگلیس ها،
ولی چون اراده نداشت، چون خودش نیامده بود، وادار کردن رضا خان رو مستشارهای آلمانی اخراج کرد و خیلی از کسانی که جایگزین کرده بود، مسئولین رو که جایگزین کرده بود تمایلات آلمانی داشتن، با فشار انگلیسی ها بیرون کردن و دوباره مجبور شدن انگلوفیل ها رو بیارن رو کار. انگلوفیل ها رو بیارن رو کار. رضا شاه دست به دامن محمد علی فروغی شد که بره و با انگلیسی صحبت کنه، بگه که من طرف شما هم، من اشتباه کردم، من بد کردم. انگلیسی ازش نپذیرفتن. این استعفانامه‌ش رو میخواست تقدیم بکنه به انگلیسی ها، به محمد علی فروغی داد و رزش ها برکنار شد. پس اساسا اراده از خودش نداشت که بخواد تصمیم بگیره، بگه که من میخوام به سمت کدوم فرد و کدوم کشور و کدوم قدرت متمایل بشم. تمایلاتش را انگلیسی ها و قدرت های خارجی تعیین میکرده. شاه ایران حق انتخاب نداشت، خلاصه حق انتخاب نداشت. بله اگر مثل شاهان پیشین بالاخره مستبد بودن ولی اقتداری داشتن، من مستبدم ولی اقتداری دارم، میخوام خودم انتخاب کنم، میخوام خودم کشور گشایی کنم، کشور خودمه، ملت خودمه، مردم خودم، سرزمین خودمه، میخوام اونجوری که میخوام ازش استفاده بکنم، ولی این اراده رو نداشتم.
بسیار ممنون هستم آقای دکتر امیر سیاه‌پوش از توضیحات خوبتون و ممنونم از شما شنونده‌های برنامه گذرگاه تاریخ. در ادامه برنامه سری میزنیم به بخش بایگانی و میشنویم صحبت‌های همکارم خانم احمدپور رو درباره بایگانی تاریخ.
سلام، من مریم احمدپور هستم و اینجا بایگانیه. امروز مصاحبه ای از ارتش بود حسین فردوست رو که درباره ورود متفقین به ایران و ناتوانی رضا شاه برای مقابله با این نیروها در سال 1366 انجام داده بودند، از بایگانی تاریخ بیرون آوردیم. بخش های از این مصاحبه رو بشنویم.
در سراسر ایران از جنوب به شمال این راه ها در حفاظت نیروهای سکانه خواهد بود. این بود که یک روز چون فصل تابستان بود در سعدآباد، سفیر انگلیس و روس رو احضار کرد و هر دو با هم آمدند. بعد در این ملاقات حضور نداشتم، اما ولیعت حضور داشت که بعداً تعریف کرد. بعد از این ملاقات که هر دو با هم آمدند، سفیر انگلیس و روس با هم آمدند به کاخ سعدآباد، مسائل همونطوری که در گذشته مطرح شده بود و منصور و بنده هم در اینجا همون رو به طور خلاصه تکرار کردم، همین رو به اینا میگه. میشه این که خب شما آلمان ها رو میخواستید، اخراج شدند، تایید کردند. میشه این که حفاظت راه ها رو چطور من که مثلا چندین سال امن نگه داشتم نمیتونم چند تا راه رو برای شما امن نگه دارم. نه خب به هر حال از نظر پروتکل جواب میدادم که البته میتوانید. گفت پس چی؟ یه چی میمونه؟ مسئله تازه ای دارید؟ گفتن که در همون جلسه گفتن که این طرح تصویب شده است، طرح حمله سه نیرو به ایران تصویب شده است، کاری هم از دست ما بر نمی آید. ما سفیر بیشتر نیستیم، نماینده هستیم که منعکس بکنیم دستوراتی که از کشورمون میاد. این است که خیلی به شما فقط میتونیم این لل احتراماً بگوییم که این حمله انجام خواهد شد. تا اینکه چهار صبح روز سوم شهریور هر سه نیرو با هم وارد خاک ایران شد.
ممنون از همراهیتون با بایگانی امروز. خدا نگهدار.
خب آقای دکتر ممنون هستم، اما بحث این جلسه ما بیشتر درباره محمد رضا هست و اینکه به لحاظ سیاسی تا چه میزان مستقل بود. حالا قبلش که رضا خان رو فرمودید با چه شرایطی مملکت رو اداره کرد و پس از خروجش از ایران، پس از این 16 سال که قدرت در دست رضا خان بود، محمد رضا چگونه بر سر کار اومد و ما چه شرایطی رو داشتیم، خصوصا تا 1332 که کودتای دیگر انجام شد. تو این 10-12 سال شرایط خاصی بر ایران حاکم بود؟
بله، خب رضا خان خیلی لطمه زده بود، استبداد مخوف، کشتن هزاران نفر از مخالفین، از نزدیکان درجه اول خودش اسمشو گذاشته بودن استالین. استالین یکی از ویژگی‌هایی که داشت، همه نزدیکان خودش که بیشترین کمک رو کرده بودن این آدم به مثلا به قدرت برسه میکشت.
دیکتاتورها اینگونه.
رضا خان حالا بالاخره بعد از دیکتاتوری فهمی دارن، آدمایی که یاورشونن به اونا قدرت دادن، به اونا کمک کردن. بله. یه قوای عاقله رو، شوراهای رو، آدمایی که کمک کردن ممد اونا باشن به مناسب برسن رو هواشون رو دارن، ولی این تدبیر رو هم ندن. خب
بله،
خیلی از اینا رو کشت، خیلی از اینا رو کشت و در این حال غارت عجیبی رو انداخت. خدمت عرض می‌کنم، خب رضا خان خیلی برد، خیلی خورد. ببین 44,000 ملک رو به نامش سند زدن. رضا خان هیچی نداره، حداقل 1.5 میلیون هکتار از بهترین مزارع ایران و بهترین نقاط کشور از لرستان و خوزستان و گلستان و مازندران همه اینا رو، و خیلی غارت کرد. خیلی انگلیسی‌ها گفتن که یه دزدی اومده، شادزده که همه دزدا رو کنار زده، گفته که من خودم به تنهایی
بله.
به جای همه شما بله. خب انقدر ظلم کرد، مردم مطالبه عمومی داشتن، گفتن که باید اموال ما رو برگردونید و به شدت از شاه و دربار هم استبداد رو بردارید، هم اموال عمومی که شاه پدر باید برگرده. بعد از این که محمد رضا شاه پهلوی به
حکومت
رسید، در این 12 ساله بنا بود این لطماتی که به جامعه ایران خورده بود رو جبران بکنه.
بله.
تلاش هم میکرد، اما تو خود ابتدا خام بود، خام بود، یه جوان 20 ساله‌ای که بله. اساسا نه از حکومت داری سرشتش داشت، نه تربیت شده بود برای این کار، یه آدم ولنگاری که در سوئیس بزرگ شده بود و یه جوری دیگه تربیت شده بود، داره فضای دیگه ای. چجوری رو کار
من؟ کنارش ایران هم در یک نقطه ضعفی بود،
ایران هم در یک نقطه کاملا شرایط ضعیفی،
یعنی باید شرایط رو به شکلی پیش میبرد که هم مردم رو راضی کنه، هم جامعه بین الملل رو، انگلیس، شوروی و...
باید همه رو راضی میکرد. خب محمد رضا شاه بعد از اینکه پدرش رو بردن چجوری به منصب رسید؟ بازم با اختیار انگلیسی ها، ارزیابی میشد دقیق توسط انگلیسی ها که این آدمی که میخواد بیاد رو کار آیا اطاعت میکنه، پیروی میکنه از سیاست بله. انگلیسی یا نه. خیلی جالبه این که عرض کردم حتی از پدرش هم بی‌عرضه‌تر و وابسته بود. شما این سند رو ببینید، میگه که در اوایلی که رضا خان میخواست تکلیف سلطنت هم هنوز معلوم نشده بود، سفیر انگلستان در تهران به یه کسی که از طرف محمد رضا مراجعه کرده بود
بله.
کسی فرستاده بود، گفته بود که وساطت کنه که من میخوام شاه بشم و فلان اینا، تکلیفش رو میخواست بدونه محمد رضا شاه. انگلیسی‌ها به اون آدم پیام میدن، میگن که برو به شاه بگو که به ما پیام رسیده که شما به رادیو برلین گوش میدید و پیشرفت‌های آلمان رو روی نقشه پیگیری می‌کنیم، پس مورد اعتماد ما نیستیم. محمد رضا شاه به اون فرد پیام داد، بگو گفت بهشون بگو که من از این به بعد رادیو برلین گوش
نمی‌کنم.
و بعد پیام رو که رسوندن برگردوندن، گفتن آره آفرین به شما، شما الان لیاقت شاهی بر ایران رو دارید. ببینید دیگه این یک سند کافیه برای این که ماها درک بکنیم این آدمی که میخواست بیاد روکا چجوری اومد. شما حق گوش دادن به رادیو یک کشور دیگه رو ندارید، بناس شاه مملکت بشید گوش بدید، نه این که اطاعت بکنید، سلفان و سلفان رو شما گوش بکنید. نقشه های پیشرفت آلمان رو من میخوام نگاه بکنم، آمریکا رو میخوام نگاه بکنم، هر کشور دیگه رو، به شما چه؟ من آدمیم که مستقلم، اراده دارم، فکر دارم، ولی انگلستانی ها این رو نمیخواست،
چون در موضع برتر بودن و شرایط اقتصادی و سیاسی ایران،
چون اونا در موضع برتر هم جناب اسماعیلی نبودن، جنگ جهانی شده بود، آلمان شخ خورده بود، روسیه هزاران نفر رو از دست داده بود، طبق برخی اقوال حدود 60 میلیون نفر از اینا کشته شده بود، دوسلدورف آلمان مثل این که تراکتور زده باشن کامل شخ زده شده بود، انگلستان بارها بارها بمبارون شده بود، انگلستان، فرانسه، آلمان، همه قدرت‌های برتر هم تعداد زیادی ازشون کشته شده بود، هم اکثر صنایعشون رو خودشون متلاشی کرده بودن، اونها اتفاقا در شرایط کاملا مشکل داری قرار داشتن پیش از جنگ و بعد از جنگ هم همینجور شرایطش خیلی بدتر. بازم یه فرصت درجه اول ما داشتیم که میتونستیم خودمون رو از زیر سلطه اینا خارج بکنیم، نکردیم. محمد رضا شاه اومد رو کار با هدایت انگلیسی، یه جوان خام کاملا هدایت میشد. توی اون 10-12 ساله یه دورانیه که هنوز مسلط نشده، هنوز حکومت داری بلد نیست، هنوز استبداد به خرج دادن رو خوب یاد نگرفته، بنابراین فرصت خیلی خوبه، هم مطبوعات فضای آزاد هست، هم یه جورایی شرایطی وجود داره که خیلی میتونن حرفاشون رو میگن. برخی از کارشناسان میگن یک دوران طلایی رو داریم ما از جهت رشد فکری تا اینکه آمریکایی‌ها بیان وسط و بر اوضاع مسلط بشن. کودتای 28 مرداد بعد شرایط متفاوت بشه.
در فاصله بعدی میپردازیم به این اوضاع بیشتر و سپاسگزارم از شما شنونده های خوب برنامه گذرگاه تاریخ.
در گذاری تاریخی روزها و سالهای گذشته بر وطن را مرور خواهیم کرد. بررسی تاریخ معاصر ایران در برنامه گذرگاه تاریخ.
شنوندگان گرامی برنامه گذرگاه تاریخ، در ادامه باز می‌گردیم در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای امیر سیاه‌پوش، عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی. آقای دکتر سپاسگزارم و در چند دقیقه پایانی برنامه ادامه صحبت شما رو درباره وابستگی محمد رضا شاه از 1320 تا کودتای 28 مرداد 32 بیشتر بشنویم.
خدمتتون عرض کردم که محمد رضا شاه پهلوی با هدایت مستقیم انگلستان و به دخالت مستقیم انگلستانی روی کار اومد. بله. جوان خام آرام آرام داشت حکومت داری رو یاد میگرفت. آمریکایی ها وارد میدان شدن. آمریکایی ها آرام آرام وارد میدان شدن. بله. و 1332 به طور کامل حکومت محمد رضا شاه پهلوی رو در مشت گرفتن. شرایط وابستگی ما شرایط سختری شد. اگر خاطرتون باشه جلسه قبل عرض کردیم که آمریکایی‌ها در بین مردم ایران خوشنام بودن. در ابتدای قرن بیستم آرام آرام شرایطی پیش اومد که مردم ایران بدبین شدن، به خصوص بعد از کودتای 1332. خب محمد رضا شاه پهلوی با نهضت ملی شدن صنعت نفت اتفاق افتاد به رهبری روحانیت و با مدیریت دو فرد بزرگ در تاریخ معاصر ما، آیت الله کاشانی و دکتر مصدق، و موفقم شدیم. آمریکایی‌ها وارد میدان شدند. در حکومت کوتاه مصدق محمد رضا شاه فرار کرد. محمد رضا شاه، ببینید این که وابستگی رو عرض می‌کنم، محمد رضا شاه از کشور فرار کرد. هیچ امیدی به برگشت نداشت. پذیرفته بود که دیگه شاه مملکت نیست و باید بره. آمریکایی‌ها وارد میدان شدند و دولت مصدق رو سرنگون کردن. بله. و محمد رضا شاه رو برگردوندن و محمد رضا شاه به طور کامل میدانست و فهمید که این دولتش رو به طور کامل مدیون آمریکایی هاست. اگر استقرار اولیش رو مدیون انگلستانیا بود، استقرار اصلی و تثبیت شدهش رو بعد از اون دیگه روند و روالی اتفاق میفته که دولت محمد رضا شاه پهلوی به طور کامل در اختیار آمریکایی هاست، که عرض خواهیم کرد تبعات این وابستگی محمد رضا شاه پهلوی به
دولت های جلسه بعد. اما خیلی کوتاه بفرمایید، آیا محمد رضا می توانست در اون دوره 12-13 سال به گونه دیگه رفتار کنه و وابسته نباشه؟
نه، چون شخصیتی مستقل نداشت. شخصیت مستقل نداشت، کیفیت فهم و کیفیت اراده. کتاب‌های متعددی راجع به این شخصیت شاه نوشته شده، یکیش کتاب شکست شاهانه است.
بله.
که محققین خارجی هم راجع به این ویژگی‌های شاه، در جمله ویژگی‌هایی که برای محمد رضا شاه عموماً اجماع دارن، این که زنباره بود، این که ترسو بود، از خودش اراده نداشت، شخصیت سست عنصری داشت، نمیتونست مستقل عمل بکنه، نه تنها راجع به دولت های مستبد خارجی، بعد که راجع به اطرافیانش. یا خیلی ها معتقدن که اشرف همه کاره دولت محمد رضا شاه پهلوی بوده. به این دلیل شو هم این بیان میکنن که اولا اشرف خیلی گستاخیش از محمد رضا پهلوی بیشتر بوده، ایشون هم خیلی ضعیف بوده، به همین دلیل هر کاری میخواست میکنه. بنابراین این که یه کسی توقع داشته هم به دلیل خامیش، هم به دلیل ویژگی شخصیتیش، ایشون میتونه سر مقطع کاری بکنه، اگر کاری هم شد شرایط بود. شرایط بود که هنوز ایشون پخته نشده بود، نتونسته بود. بعد از اینکه آمریکایی‌ها مجددا رو روی کار آوردن، اعتماد به نفس پیدا کرد، بعد اتفاقاتی افتاد.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر سیاه‌پوش از توضیحاتی که فرمودید. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم، ان شاءالله سلامت.
از شما شنونده‌های خوب برنامه گذرگاه تاریخ هم ممنون هستیم که تا این ساعت همراه ما بودید. ان شاءالله ادامه بحث رو در برنامه بعدی گذرگاه تاریخ خواهیم شنید. تا اون موقع خدا یار و نگهدارتون.
عرفه روز گشایش دل و راز و نیاز است، روزی که آسمان چشمها را به گریه دعوت می کند و بندگان در آغوش مهربانی خدا آرام می گیرند.
یکی اینجا دلش رو جا گذاشته پیش تو رفته، یکی رفته از اینجا که دلت رو با خودش برده، یکی اینجا بوده که مونده پای عهدی که بسته رگهای گلوش دنها به اسم تو قسم خورده. میخوام این بار بگم مدیون تا با تک تک رنگ ها، میخوام این بار بگم ممنون تا با سرخی خونم، میخوام این بار حتی دعاهام ناتمام باشه یه نمونه، ناتمام هرگز مسافه من و پیمونم. یه مقدار باید حجو گذاشتم رو به مسلخ رفت، یه مقداری باید با خود بزرگ کردم تشهد بود، یه مقداری باید چرخ توی میدون زد، یه مقداری باید لب تشنه پایه عهد و پیمون من.
عرفه صحنه ایست برای نمایش اوج بندگی در برابر پروردگار.
یکی اینجا تنش رو جا گذاشته روی خاک رفته، یکی رفته از اینجا که دلت رو با خودش برده، از این عطری که پیچیده تو بغض دشت معلومه، رگای گلوش اینجا به اسم تو قسم خورده.
تو یادم دادی تو سعی صفا میشه برید از خود، نشونم دادی تو قلب منا شوق شهادت رو، زبون سنگ ها از جنگ با نیرنگ ها میگفت، تو با کلیزه میدونه عبادت.
در عرفه عرفان دوباره شکوفا می شود. در این بیابان دعا ما نه تنها برای طلب حاجت که برای تجدید بیعت آمده ایم. عرفه روزی است که در آن تمام پیمانهای شکسته را با اشک پشیمانی و امضای بندگی مهر تأیید می زنیم تا ثابت کنیم تنها مقصد نگاه ما محبوب بی همتاست.
یه وقتایی باید